بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 255، سطر ششم. فبهذا نعلم صورت الجهات التي تتحرک الیها الاجسام طبیعیه، فلنتکلم الان فی جهات الاجسام المتحرکت علی الاستداره. در این فصل قرار بود که ما دو بحث رو مطرح کنیم. در آخر فصل قبل این مطلب رو ذکر کردند. در صفحه 250 که آخر فصل قبل بود داشتن که مناسب است که در کرات متحرکه علی انفسها بحث کنیم، بلکه اصلا در فلک بحث کنیم، حالا که متحرک علی انفس باشد که متحرک بر چیزی دیگر باشد، هر دو رو باید بحث کنیم که آیا فوق و سفل، یمین و یسار، قدم و خلف دارد یا ندارد. بعد گفتن و قبل ذلک ینظر فی الجهات الطبیعیه للمتحرکات الطبیعیه للاستقامه. قبل از اینکه وارد بحث در حرکت های مستدیر بشیم و در باره جهات فلک بحث کنیم، خوبی که در جهات طبیعیهی که مال متحرکات طبیعیست بحث کنیم، که این بحث رو شروع کردن، بحث حرکات طبیعیه رو شروع کردن و حالا که تموم شده به اون بحث در مورد فلک میپردازن. در پایان فصل دوم دو تا بحث رو مطرح کرده بودن که این دو بحث رو ما میاریم تو این فصل. بحث اولش تموم شده، الان وارد بحث دوم میخوام بشیم. در بحث دوم میخوام ببینیم خود فلک که جهاتی دارد، اون متحرکی که علل استقامه حرکت میکند، گفتیم که به سمت جهتی حرکت میکنه و اون جهت رو هم تعیین کردیم. اما حالا خود متحرکی که علل استداره حرکت میکنه، نه علل استقامه، حرکات طبیعیه قبلا هم گفتیم حرکات مستقیم هست. این حرکات مستقیم که حرکات طبیعی هم نامیده میشن، اینا رو گفتیم به سمت جهتی هستن، جهتشون هم بیان کردیم و بحث تموم شد. حالا متحرک های علل استداره رو میخوام بحث کنیم. میفرماد که متحرک علل استداره دو جور حرکت داره. یکی این که دور مرکز خودش حرکت نمی کنه، بلکه چیزی دیگری رو مرکز قرار میده و به دور او میچرخه. مثلا ماه دور زمین حرکت میکنه، یا مثلا فرض کنید که توپی که روی زمین قیلش میدیم، البته این هم حرکت مستقیم داره هم حرکت دورانی دور خودش داره، اینو نمیشه مثال زد. همون مثال ماه مثال خوبیه که دور زمین میچرخه، نه دور خودش، مرکز خودش رو کار نداره، مرکز دیگری برای حرکت انتخاب میکنه. این یک حرکت استداریه. یه حرکت استداری اینه که کره دور مرکز خودش میچرخه، نه دور مرکز دیگر، مثل این که مثلا فلک نهم دور مرکزش که زمینه میچرخه. این دوتا حرکت رو ما داریم، هر دو هم استدارهی هستن. در اولی بحث میکنیم، خیلی بحث طولانی نداریم. بحث طولانی ما در دومیست، یعنی در اونیست که حرکت علل استداره بکند، منتها حول مرکز خودش نه حول چیزی دیگر. اون بحثش طولانیه که تا آخر فصل هم طول میکشه. اما بحث اولی کوتاه مطرح میشه. بحث اول اینه که این شی در دور مرکز خودش حرکت نکنه، بلکه در دور جسم دیگری حرکت کند که اون جسم مرکزش نیست، مثل همین ماهی که دور زمین میخواد حرکت کنه. این رو براش ابتدا قدام و خلف درست میکنند، بدون اینکه تشبیهش کنن به حیوان، فقط از طریق حرکتی که انجام میده براش قدام و خلف درست میشه. بعد یمین و یسار درست میکنن با تشبیه به حیوان، بعد فوق و سفت درست میکنن باز بدون تشبیه به حیوان ولی با مقایسه به چیزی. پس هر شش جهت رو برای چنین متحرکی درست میکنیم، منتها دو جهت رو که عبارت از قدام و خلفه به توسط حرکت خودش براش درست میکنیم، دو جهت رو که یمین و یساره به توسط تشبیهش به حیوان درست میکنیم، دو جهت دیگر رو که فوق و سفله بر اثر مقایسه با امر دیگری بدون توجه به حرکتش بر اثر مقایسه با شیء دیگری درست میکنیم. پس سه تا دو جهت براش درست میکنیم، هر کدوم با توجه به امر. میفرماد این موجود که داره حرکت میکند رو به سمت جایی دارد. وقتی ماه داره حرکت میکنه، مثلا داره از مغرب به مشرق میره یا از مشرق به مغرب میره، هر جور در این حرکتش رو به سمت چیزی داره. اگه از مشرق داره میره به سمت مغرب، معلوم میشه روش به سمت مغربه. اگه از مشرق به سمت از مغرب به سمت مشرق میاد، معلوم میشه روش به سمت مشرقه. اون چهره این کره رو که به سمت حرکتش دارد میگیم قدام. مثلا وقتی داره به سمت مغرب میاد، اون چهره که به سمت مغربه بهش میگیم قدام، چهره مقابل رو میگیم خلف. خب معلوم شد که قدام و خلف این چنین متحرکی چجوری تعیین میشه، از یعنی بر اثر حرکت خودش. اما یمین و یسار، یمین و یسار رو تشبیهش میکنیم به حیوان، میگیم با توجه به قدام این جسم متحرک و خلفش اگر تشبیهش کنیم به حیوان، کدام جهت رو اولاس یمین بنامیم؟ همونو یمین مینامیم. مثلا فرض کن خودمون، ولی ما که جز حیواناتیم، منتها حیوان ناطق، ما خودمون رو یا اونو میذاریم جای خودمون، میگیم که قدام اون مثل قدام ما، خلف اون مثل خلف ما. حالا با توجه به اینکه قدام ما اونجاست و خلف ما اونجاست، یمین ما کجاست؟ یمینمون رو تعیین میکنیم، از طریق تشبیه اون کره به خودمون یمین اون هم تعیین میشه. وقتی که جهتی که اولاست یمین نامیده شود، اون جهت رو پیدا میکنیم و یمین مینامیم، جهت مقابل یسار میشه. دیگه برای یسار تعیینی نداریم، وقتی یک طرف تعیین شد، طرف مقابلش میشه یسار و یمین رو تعیین میکنیم. خب چهار تا جهت فعلا تعیین شد، اما جهت پنج و شیش اینو نه از طریق حرکت خود این کره و نه از طریق تشبیه به حیوان، بلکه از طریق مقایسه با زمین تعیینش میکنیم، با زمین یا هر چی که سفل حساب میشه. البته ایشون میگه زمین، چون دیگه سفل عالم زمینه. اون بخشی از این متحرک رو که به سمت زمینه سفل مینامیم، بخش مقابلش هم میشه. توجه کردید شش جهت رو تعیین کردیم، یعنی در واقع سه جهت رو تعیین کردیم، سه جهت دیگر هم از طریق مقابل تعیین شد. جهت اول رو که قدام بود، از جهت حرکت این متحرک تعیین کردیم و مقابلش که خلف تعیین شد. جهت دوم رو که یمین بود، از طریق تشبیهش به حیوان درست کردیم، طرف مقابلش شد یسار. اما جهت سوم که صرف بود، از مقایسهش با زمین درست کردیم، طرف مقابلش هم شد ال. این شش جهت برای کره‌ای که ندور مرکز خودش بلکه دور چیزی دیگر میگردد تعیین شد. این بحث تموم میشه، بعد وارد بحث در کره میشیم که دور مرکز خودش میچرخه. اینو باید چطوری جهاتش رو تعیین کنیم که انشالله وقتی رسیم عرض میکنه.
خودش
حالا فرض کن اونی که نمیچرخه. تشابه این چی؟ اون با اون که اصلا کار نداریم، با اون کار نداریم که حالا تشابه میچرخه یا حالا اختلاف میچرخه. دور مرکز خودش نمیچرخه. الان ماه دور زمین داره میچرخه. زمین که مرکز ماه نیست، زمین مرکز فلک نهمه. بقیه افلاک هم همینطور، بقیه افلاک دور مرکز خودشون نمیچرخن، دور زمین میچرخن. قمر رو داریم میگیم، فلکشو نمیگم ها، قمر رو. خود قمر دور مرکز خودش میچرخه.
هم دور مرکز خودش میچرخه.
نمیچرخه، قمر تو تدویر ثابته.
خود
کوکب قمر رو داره وزن میکنه. کوکب قمر دور مرکز خودش نمیچرخه. فلک قمر چرا میچرخه؟ اما کوکب ها هیچ کدومشون دور مرکز خودشون نمیچرخه. همه در به قول قدیمی ها، امروزی میگن میچرخه. قدیمی ها میگن هیچ کدوم از این کوکب ها دور مرکز خودشون نمیچرخه. همه در تدویر ثابتند و دور مرکز عالم میچرخند، نه دور مرکز خودشون. یعنی حرکت وضعی که امروزه برای کواکب معتقدن، قدیم برای کواکب معتقد نبودن. حرکت فلک بود و اگه حرکت وضعی هم لازم بود با کواکب فلک انجام میشد. یعنی خود این قمر دور خودش نمیچرخید، قمر به توسط فلکش دور زمین میچرخید و زمین مرکز قمر نبود، مرکز فلک قمر بود، مرکز خود قمر نبود. حالا اگر قمر داره دور زمین میچرخه، تعیین میکنیم که این جهات ستش کدامه که تعیینم کردیم. بعد اگر بخوایم جهات فلک قمر رو تعیین کنیم یا جهات فلک اطلس رو تعیین کنیم که اون دور مرکز خودش میچرخه، بحث دیگری داریم که در پیشه میشه. اون کره هم که داره دور مرکز غیر مرکز خودش میچرخه، لازم نیست علت تشابه بچرخه. ممکنه مختلف بچرخه، ممکنه یه جا حرکت رو تند کنه، یه جا حرکت رو کند کنه، اون برای اونش اصلا مهم نیست. تشابه اینه که در زمانهای معین قوسهای معین رو تایی کنه. مثلا در هر دقیقهی مثلا فرض کن 2 درجه تایی کنه، در دقیقه بعدم 2 درجه، در دقیقه سوم 3 درجه، 2 درجه، همینطور هیچ تغییر نکنه. میگن حرکت متشابه. اما حرکت مختلف اینه که در دقیقه اول مثلا 2 درجه تایی کنه، در دقیقه دوم 5 درجه تایی کنه، به صورت مختلف تایی کنه که سرعت و بطش کم و زیاد بشه. اون حرکت لاعلا تشابهه. الان بحث ما در این نیست. این کره که داره حرکت میکنه حول مرکزی که مرکز خودش نیست، این کره چه حرکت متشابه داشته باشه چه حرکت مختلف داشته باشه، تعیین جهتش به همین صورتیست که عرض شد. صفحه 255 سطر 6. فبهازا نعلمو صورت الجهات التي تتحرك اليها الاجسام الطبيعيه. توجه کنید اجسام طبیعی حرکتشون مستقیمه. ایشون میگه با این بیانی که ما کردیم برامون روشن شد جهاتی که اجسام طبیعی با حرکت مستقیم به سمت اونها حرکت میکنن، یعنی جهات متحرک علل استقامه. با این بیان ما روشن شد که دو تاست، یکی سفل یکی علبه. بقیه جهات رو که در عرض این جهاتن ارجاع دادیم به همین دو جهت، دیگه جهت خاصی قائل نشدیم. اگر بخواید جهات رو حقیقی بگیرید، اگر بخواد اعتباری بگیرید، یمین و یسار رو میتونید درست کنید، ولی ما در جهات اعتباری بحثی نداریم. جهات حقیقی برای متحرکی که حرکت مستقیم میکنه فقط دو تاست، یکی علب یکی سفل. فلنتکلم الان فی جهات الاجسام المتحرکه علی الاستداره. الان باید تکلم کنیم در جهات اجسامی که علی الاستداره حرکت میکنن. تا حالا اجسام طبیعی مطرح بودن که علی الاستقامه حرکت میکردن، حالا اجسامی میخوان مطرح بشن که علل استداره حرکت میکنن. وارد این بحث میشیم، میگیم و عمل متحرک و بل استداره فهو علا قسمه احد و هما. این احد و هما در خط هفتم این صفحه آمده، در خط سیزدهم میاد و عمل متحرک و بل استداره علا مرکزن فی داخلهی. این و عمل متحرک و بل استداره به جای ثانیه ماست. اونجا احد ما گفته، اینجا دیگه ثانیه ما نگفته، گفته عمل متحرک و بل استداره علا مرکزن فی داخلهی. این میشه بحث دوم که تا آخر فصل طول میکشه. بحث اول که احد ماست همین چند خطی که ملاحظه میکنه. احدهما المتحرک لا علی مرکز نفسه، یکی از اون متحرک های بالاستداره متحرکی است که حرکت میکنه اما نه بر مرکز خودش، بل علی مرکز خارجین، یعنی مرکزی که خارج از خودش است. وقتی داره حرکت استداره میکنه، اون جسمی که این متحرک داره دورش میچرخه میشه مرکز، اما مرکز خارجی، مرکز حرکت، نه مرکز خود متحرک. خود متحرک که مستدیره، مرکزش همون نقطه درون خودشه، اما این مرکزی که الان ما داریم تعیین میکنیم مرکز متحرک نیست، مرکز حرکته، که حرکت حرکت دورانی است. تو این حرکت دورانی یه خط فرضی داره ترسیم میشه که این خط فرضی به صورت دایره است و در وسطش نقطه است به نام مرکز. حالا این متحرک داره تو اون مرکز حرکت که خارج از خود متحرکه میچرخه، دور اون میچرخه. فهازا یعنی چنین متحرکی، فهازا یعنی چنین متحرکی، یمکن ان تعین له جهتون که الیها یتحرک و جهتون که انها یتحرک. دو تا جهت رو میتونیم برای لهو، یعنی برای چنین متحرکی تعیین کنیم. این دو جهت، یکی قدامه یکی خلفه. جهتی که الیها یتحرک، به سمت اون جهت داره حرکت میکنه، این جهت قدام این متحرک رو تعیین میکنه. و جهتون انها یتحرک، جهتی هم است که از او داره حرکت میکنه و از او داره دور میشه، این جهت خلف این متحرک رو تعیین میکنه. مثلا فرض از مشرق داره به سمت مغرب میاد، جهتی که الیها یتحرک است مغربه، جهتی که انها یتحرک است و از او داره دور میشه مشرقه. اون وقت باید بگیم این جسم متحرک اون رویش که به سمت مغربه میشه قدامش، اون رویش که به سمت مشرقه میشه خلف. بله، یعنی حرکت قمر، حرکت قمر دور زمین رو میفرمایید، مثلا هم حرکت طبعی داره هم حرکت اصالی داره، هر دو رو داره. حرکت طبعیش هر شبان روز یک باره، حرکت اصالیش 29 روزه تقریبا، یا یه خوری کم و زیاد، مثلا 30 روز. منظورتون از طبعی یعنی طبعی فلکش؟ اون که بله، اون طبعی نمیگن. طبعی عبارت از حرکت یومیه است که فلک نهم حرکت میکنه، یه شبان روز دور زمین میچرخه و تمام افلاک درون خودش رو به طبع خودش حرکت میده. این حرکت طبعی. حرکت اصلی حرکتی است که مثلا خورشید دور زمین میکنه که یک سال طول میکشه، یا ماه دور زمین میکنه که این یک ماه طول میکشه، این حرکت اصلیه. اون حرکتی که شما میفهمید اصلا حرکت طبیعی بهش گفته نمیشه. حرکت کوکب است به طور لغوی به تبع، نه اصطلاحی. حرکت کوکب است به تبع فلکش، کوکب به تبع فلک حرکت میکنه، اینو شما میفهمید حرکت طبیعی. ابی نداره، این بحث در لغوی حرکت طبیعیه. ولی حرکت طبیعی که در اصطلاح گفته میشه حرکت به تبع فلک نهمی که حرکت شبانه روزی کوکب دور زمینه. بله؟ یشبهو تعبیر میکنه به خاطر اینکه اینجا دیگه در واقع قدام و خلفی نیست، این دو طرف کره یکسانه. چطور شما اینو میگید قدام، اینو میگید خلف؟ از نظر طبیعی هر دو طرف یک نواختند، چرا اینو قدام میگید اینو خلف میگید؟ حالا ایشون چون داره از طریق حرکت تعیین میکنه، میگه به نظر میرسد که اینطور باشد، به نظر میرسه که این قدام باشه اون خلف باشه، نه که واقعا قدام و خلفه. اصلا کره همه جاش یکسانه، هیچ بالا و پایین و قدام و خلف و یمینی اثر نداره. بله اعتبار، منتها اعتبار به این صورت، اعتبار به این صورت
که حتی همین قدام و خلف بشن به تشبیه به حیوان
درست نکرد
میشه، یعنی نظر میرسه که داره چون حیوان باز وجهش خود.
بله حالا از اون جهت باز میتونید بگید اینم داره تشبیه حیوان میکنه، چون حیوان به طور طبیعی از طرف رو به سمت جایی حرکت میکنه، ممکنه پشت پشت بره، از عقب عقب بره، انسان عقب عقب هم میره، اما نوعا به طور طبیعی وقتی حرکت میکنه روش به سمت حرکتشه، یعنی به سمت یتحرک الیهه و پشتش به سمت یتحرک انهه. از این جهت هم میتونید بگید این کرم که داره این چنین حرکت میکنه با تشبیه به حیوان قدام و خلفش رو تعیین میکنه، ولی با تشبیه تعیین نکرد، با حرکتش تعیین کرد، با چون که حرکتش رو تشبیه کرد به حرکت حیوان، یا اصلا تشبیهی نیست، خود حرکت تعیین کننده است، در حیوان هم تعیین کننده است، در این هم تعیین کننده است. البته در حیوان خود چهره تعیین کننده است، دم هم تعیین کننده است، پشت هم تعیین کننده است، اما گذشته از این از طریق حرکت هم میشه تو حیوان جلو و عقب رو تعیین کرد. مثلا فرض کنید که حیوانی که چهرهش پیدا نیست، ما تشخیص نمیدیم، با دستگاه تشخیص میدیم، همینطوری تشخیص نمیدیم. مثلا فرض کنید کرم، کرم نمیدونیم سر کجاست ته کجاست، اما وقتی حرکت میکنیم میگیم این طرف سر، این طرف مثلا دومه. یا مار همینطور، البته شاید اونها تشخیص داده بشه، اونجایی که تشخیص داده نمیشه از طریق حرکت میتونید قدام و خلف رو تعیین کنید، ولی در حیوان احتیاج به این نیست، اگرچه در بعضی ها این کار رو میکنیم، ولی در حیوان احتیاج نیست. سر و ته رو پیدا کنیم قدام و خلف پیدا میشه. در این ماهی که دور زمین میچرخه نه فقط راه راه حرکته، پس اینم نمیشه گفت تشبیهش میکنیم به حیوان، خود حیوان سر و تهش به طور طبیعی معلومه، مگر اونجا که ما تشخیص ندیم که از طریق حرکت تعیین کنیم، نمیتونیم بگیم که اینو فلک قمر رو داریم تشبیه میکنیم به حیوان. اگرم بخواد بگیم یه تشبیه دوریه، همونطور که ایشون میگه بهتره، از طریق حرکت تعیین جهت میکنیم، تشبیه مال اون فرض دوم ایشونه که میخواد یمین و یسار رو تعیین کنه. ببینید وقتی بحث ما در جهاته، ما میخوام جهت و اشیا رو تعیین کنیم، حالا تعیین این جهات به چه درد ما میخوره بحث دیگره، الان کاری نداریم، ممکنه به هیچ دردم نخوره، ما داریم جهت یک جسم متحرک علی سبیل الاستدلال رو تعیین میکنیم، حالا بعد از این میخوام در جهای استفاده کنیم، شاید استفاده کنیم، ما ممکنه بس استفاده نکنیم. الان بحث ما در تعیین جهته، حالا این تعیین جهت چه فایده‌ای برای ما داره؟ شاید چیز فایده هم نداشته باشه جز همین فایده علمی، توجه میکنیم الان دنبال فایده نیستیم. بله مثلا پس کنید در حرکت مستقیم اگر به سمت بالا بره نتیجه میگیم که سبکه، اگر به سمت پایین میاد نتیجه میگیم که سنگینه، یه همچین نتیجه پیدا میشه برای متحرکی که به سمت بالا میره به سمت پایین میاد. اما تو حرکت الاستدلال شاید همین نتیجه رو لازم نباشه بگیریم و نمیگیریم، حالا مگر اینکه گاهی از اوقات ممکنه در بعضی علوم از جهات ست اعتباری هم استفاده کنیم شاید، ولی الان بحث نداریم در اینکه چه استفاده‌ای بر ما داره. و یشبه ان یکون احدهما قداما له و الاخر خلفا، بازم تعیین نمیکنه که کدام قدام و کدام خلفه، یکی از این دو جهت، حالا جهتی که الهی آیت هر رک یا جهتی که انها یتحرک، یکی از این دو قدام است لهو برای این متحرک و الاخر و خلفن. و خب ظاهر اینه که اونی که الیها یتحرک باشه اون قدامه، اونی که انها یتحرک باشه خلفه. تا اینجا جهت قدام و خلف تعیین شد. حالا میخوام جهت یمین و یسار هم تعیین کنیم. و اما جهت الیمین و الیسار فیوش به ان یکون الجهت اللتی لو کان هازا حیوانن کان ذالک یمینن له اولا ان یسما یمینن. عبارت جالبیه. جهتی که اگر هازا یعنی این متحرک علی سبیل الاستداره حیوان بود، جهتی که کان ذالک یمینن له اولا ان یسما یمینن من مقابله ها. اگر این متحرک حیوان بود کان ذالک یمین الله اولا. بله بله درسته. ولی بله. ایشون میفهمن که یعنی در اشکالی که میکنن که اگر تشویش میکنی به حیوان، چرا اون قسمتی رو که از حیوان یمین گفتی اولاست که از این متحرک هم یمین بگی؟ چرا اولاست؟ میفهمون متعین باشه. اولا یا سما، اولا ما اولای تعیینی داریم تو اولای تفضیلی هم داریم. حالا اگر شما خیلی اصرار دارید که تعیین کنید، اولای تعیینی بگیرید و میتونید اون ترجیح بگیرید، چون بازم درست تشبیه میکنیم، ولی بازم معین نیست که حتما این یمین باشه. اگر هم میگید نه باید معینا یمین باشه، عیب نداره، اولا رو اولای تعیینی بگیرید. ظاهرا
در یمین بودن
قبی بودن رو هم شرط کردیم، حرکت از اون طرف شروع بشه شرط کردیم، اینا در شرایط یمین بودن بود که یمین قوی تره. وقتی شی میخواد حرکت کنه از یمین حرکت میکنه، اول پای راستش رو جلو میذاره. بله، اگه پله میخواد بره بالا اول پای راستش رو میذاره. اینا تو فلک نیست، این در حیوانه. وقت ما در فلک هم تشبیه به حیوان میکنیم، یمینش رو تعیین میکنیم، اما تعیین اولوی، تعیین بالاولویت، نه تعیین به طور قطع. خودش ها، خود این جسم ها، خود این جسم، اون طرف روش و طرف پشتش رو که کشف کردیم، اون وقت طرف یمین و یسرش رو با تشبیه حیوان کشف میکنیم. طرف یمین و یسر خودش رو، یعنی خود این ماه کجاش میگیم یمین، کجاش میگیم یسر. حالا قرار شد این طرف رو باشه، این طرف پشت باشه، یمینش کجاست؟ یمینش رو تعیین کردیم، یسرش تعیین میشه. فیشبه ان یکون شاید بتونیم ضمیر یکون در یکون ضمیری بگیریم و اون ضمیر رو ارجاع بدیم به همین جهت الیمین و یساری که گفت، مثلا به یمینش هرچی. به نظر می رسد که این جهت یمین و یسار یا جمع جهت یمین جهتی باشد که اگر این جسم حیوان بود، یمین بودن این جهت برایش اولا بود که یمین نامیده شود. و یمینش اینطوری تعیین می کنی. می خوام عبارت درست کنم، عبارت معناش روشنه. زمین رو اگر ضمیر در یکون رو هم نگیرید میتونید، اما اگه ضمیر بگیرید یه خورده شاید عبارت راحت تر بشه. شبیه هست که یمین جهتی باشد، ضمیر رو برگردونم به یمین، ضمیر یکون رو، یمین جهتی باشد که اگر این متحرک حیوان بود کان ذلک یمین الله اولا بود که یمین نامیده شود. بله نه، اینو به صورت احتمال دارم مطرح میکنم که زمین در یکونو بگیریم. اول من یکون جهتو خوندم که زمین تو یکونو نباشه، خب معنا کردم. حالا احتمال میدم که زمینم بتونیم تو یکون تقدیر بگیریم. کان ذلک یمینن رو تبدیلش میکنیم به کن، مبتدا میگیریم، اولای و سما رو خبرش میگیریم. اختیار خودمونه دیگه، عبارت ابن سینا رو میتونیم با اختیار خودمون عوض بدل کنیم. اگرچه چون کانست نمیشه کارش کرد، عرض میکنم بخوام درستش کنیم کانه رو میکنیم کن درست میشه. بله، اما خب زمین در یکون نگیرید، همونطور که اول گفتیم جهت میشه اسم یکون، اولا ان یسما یمینن میشه خبر، و عبارت شاید بهتر معنا بشه، اصلا خوب معنا میشه. به نظر میرسد که جهتی که اگر این متحرک حیوان بود کان ذلک یمین الله، جهتی که اگر این حیوان بود اون جهت یمین حیوان میشد، احتمال دارد به نظر میرسد که این جهت اولا ان یسما یمینن، اولاست که یمین این متحرک نامیده شود. اولا از چیست؟ اولا من مقابله ها، یعنی اولاست از مقابل این جهت. اون جهت رو یمین بنامی، اولا از این است که مقابل اون جهت رو یمین بنامی. مطلب کاملا روشنه، منتها عبارت این مقداری خواستم توضیح بدم. اگر ضمیر یکونو رو اگه در یکون و ضمیر بگیرید برمیگردونید به یمین، اگر ضمیر نگیرید که شاید بهتر باشد که ضمیر نگیرید، جهت رو میگید اسم یکون، اولا رو میگید خبر یکون، من مقابله ها میشه متمم اولا. علت تشبیه، این علت تشبیه متعلق به یسماست. علت تشبیه یعنی علت تشبیه بالحیوان. عبارت اینطور میشه، اولاست که این طرف متحرک رو یمین بنامید، این نامیدن هم علی سبیل تشبیه، یعنی علی سبیل تشبیه به حیوانه. بعد میگه و این کان لا شیئا، یعنی ما فقط بر اثر تشبیه تونستیم این رو یمین بنامیم، ولو در خود این جسم شما چیزی نمیابید که به خاطر اون چیز این قسمت رو یمین بگید و اون قسمت رو یسار بگید. خود جسم معین یمین و یسارش نیست، بلکه فقط علت تشبیهه. یمین و یسارش علت تشبیه تعیین میکنیم، نه اینکه خود جسم دارای حالی باشد که اون حال تعیین کند یمین بودن یا یسار بودن رو. و این کان لا شیء فی طبیعت ذلک الجسم که توجب ان تختلف به هل جهتان، در طبیعت این و این کان، توجه میکنید این وصلی است، ولو اینکه در طبیعت این جسم کروی که داره حرکت میکنه دورشه، لا شیء چیزی نیست که موجب شود که به توسط اون چیز دو جهت یعنی یمین و یسار با هم اختلاف پیدا کنند. چیزی که واقعا یمین درست کنه و یسار درست کنه نیست، بلکه اونی که یمینه با اونی که یساره هیچ اختلافی نداره، فقط علی سبیل تشبیه ما اختلاف درست میکنیم، یکی رو یمین میکنیم یکی رو یسار. کما یوجب، این کما یوجب تشبیه منفی برای منفیه، که در این جسم، در این جسم متحرک عاملی نیست که تعیین کند یمین و یسار را، چنان که در حیوان این عامل هست که تعیین میکنه یمین و یسار را، که اون عامل حالا تو خود جسمشه یا به خاطر حرکتی است که از طرف راست میکنه یا به خاطر قوتی است که در طرف راست، بالاخره توی بدن حیوان یه عاملی وجود داره که این طرف رو راست میکنه اون طرف رو چپ. کما یوجب جانبا، جانبا تثنیه است، کما یوجب جانبا الحیوان زالج فل حیوان، چنان که دو طرف حیوان زالج یعنی اختلاف جهت رو ایجاب میکند در حیوان، زالج یعنی اختلاف جهت، این دو طرف اختلاف جهت یعنی اختلاف یمین و یسار رو تو حیوان درست میکنه، ولی نمیتونه در این جسم متحرک درست کنه مگر علی سبیل تشبیه به حیوان. تا اینجا دو جهت دیگر هم که یمین و یسار رو تعیین شد، حالا میخوام تعیین کنیم جهت فوق و سفل، و این روشن از خارج گفتم. و اما فوق و هزل متحرک مفروض و اسفلهو، فوق این متحرکی که فرض کردیم، متحرکی فرض کردیم چی بود؟ متحرکی بود که دور مرکز خودش نمیچرخید، دور مرکزی که خارج از خودش بود میچرخید، یعنی حرکتش مرکز داشت، خودش مرکزش مورد توجه نبود. اما فوق این متحرک مفروض و اسفل این متحرک مفروض، فیوش به به نظر میرسد که ان یکونه مایلی ناحیت الارزه جهته سافله، مایلی میشه اسم یکون، جهته میشه خبر. به نظر میرسد که اون قسمت از این جسم متحرک که به سمت ناحیه ارزه، به سمت زمینه، جهت سافله این متحرک باشه، و ما یقابله ها، اونی که مقابل این جهت سافل است، جهت هل اولیا، جهت اولیای این متحرک باشد. فتعین ذالک له یا فتعین ذالک له، هر دو جور درسته. لا من ذاتهی بینه، ذالک یعنی فوق اسفل، لهو یعنی لین متحرک، تعین این فوق اسفل برای متحرک از ناحیه ذات معین خودش نیست. کمال الحیوان، چنانچه در حیوان تعین از ناحیه ذات خودشه، یعنی بالا و پایین حیوان به توسط خود این بدنش تعیین میشه، لازم نیست با کسی مقایسش کنید، لازم نیست با زمین و فلک مقایسش کنید، اگرچه مقایسه کردن هم اشکال نداره، ولی بدون احتیاج به مقایسه شما میدونید که کجای حیوان اسفل است، کجاش فوق. ولا من حرکتی بینه، قدام و خلف رو گفتیم از طریق حرکت این متحرک تعیین میکنیم براش، از طریق حرکت معینی که داره تعیین میکنیم، اما الان فوق اسفل از طریق حرکت هم تعیین نکردیم، از طریق مقایسش با زمین تعیین کردیم. ولا من حرکتی بینه، از طریق حرکت هم تعیین نکردیم، ما قدام و خلف این رو از طریق حرکت تعیین کردیم، فوق و سفل اشیاء دیگر رو از طریق حرکت تعیین میکنیم، اونه که حرکت مستقیم دارن، فوق و سفل اشیاءی که حرکت مستقیم دارن از طریق حرکت تعیین میکنیم، میگیم اگر ثقیل است به سمت سفل میآید، اگر خفیف است به سمت علم میرود، با بیان، با توجه به اینکه حرکت ثقیل است یا خفیف است فوق و سفل رو تعیین میکنیم. در اینجا یعنی در کره‌ای که داره حرکت استداری میکنه به نحوی که بیان شد، از طریق ثقیل بودن و خفیف بودن و حرکت به سمت بالا، حرکت به سمت پایین، فوق سفلش رو تعیین نکردیم، از طریق مقایسه با زمین تعیین کردیم. پس نه تشبیهش کردیم به حیوان، نه به حرکت خودش توجه کردیم، بلکه با زمین مقایسش کردیم، فوق سفل درست شد. ولا من حرکتی بینه، چنان که تعیین فوق و صفر، این کما رو توجه کنید، اینم باز تشبیه برای منفیه، چنان که تعیین فوق و صفر به وسیله حرکت است در متحرکات ثقیله و خفیفه. متحرکات ثقیله با حرکتشون صفر رو تعیین میکنند، متحرکات خفیفه با حرکتشون علو رو تعیین میکنند. اما در این جسمی که داره علی سبیل الاستدار حرکت میکند، حرکت ثقیل و خفیفی وجود نداره که ما از اون طریق بخوام فوق و صفر رو تعیین کنیم. بل بالقیاس، این بل بالقیاس اضراب از هر دو نفیه. گفتیم فتعین و ذالک الله، یعنی فوق و صفر برای این متحرک تعیین می شود، لا من ذاتهی ولا من حرکتهی. حالا میگیم بل بالقیاس الى اجسام اخرى، با مقایسه به اجسام دیگر که منظور زمینه و فلکه، با مقایسه به زمین علو صفرش رو تعیین می کنیم، با مقایسه به مقابل زمین یعنی فلک علو تعیین می کنیم. خب توجه کردید که این متحرک علی سبیل الاستدارهی که دور مرکز خودش نمیچرخید بلکه دور مرکزی که خارج از خودش بود میچرخید، این که حادثه تش تعیین شد قدام و خلفش از طریق حرکت خودش و یمین و یسارش از تشبیه به حیوان و علو و صفرش هم از طریق مقایسه با شیء دیگر یعنی زمین. این بحث تمام شد. بحث بعدی ما در تعیین جهات ست برای حرکت، برای متحرکی است که حرکت علل استداره کند دور مرکز خودش، که بحث طولانی است، انشاءالله باید بذاریمش برای جلسه بعد.